بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ایام رحلت امام راحل است، قدس سره الشریف، و هر سال به همین مناسبت تجدید خاطره ای می شود از برنامه های ایشان و انقلابی را که ایشان بنیان نهادن. من لازم می دانم چند جمله ای رو در این زمینه عرض کنم که به عقیده من احتیاج به دقت فراوان دارد. آن این است که انقلابی را که امام بنیانگذاری کرد، آثاری در داخل کشور داشت و آثاری بیرون. معمولا از آثار داخلی صحبت می شود. سلطه بیگانگان خیلی قوی بود. ارتش ما به تمام معنا زیر نظر آمریکایی ها بود. می گفتن 30,000 مشاور مستشار آمریکایی هست، ای بسا بیشتر هم در ارتش بود. حتی نمایندگان مجلس که انتخاب می شدن بدون نظر اونها نمی توانستن افرادی رو برای انتخابات برگزینند. ثروتها که روانه به سوی اونها می شد، صنایع در داخل بسیار ضعیف بود، واردات فراوان، صادرات بسیار کم، اقتصاد بیمار و ناسالم و روی درآمد نفت می چرخید. ضروری ترین ماده غذایی یعنی گندم عمدتاً از خارج می آمد. با این همه زمینه های کشاورزی و آبهایی که قابل مهار کردن داشتیم، مسائل دینی بسیار ضعیف بود. مظاهر فساد اخلاق بسیار زیاد بود. معروف بود عدد مشروب فروشی های آشکار در تهران از عدد نانوایی ها بیشتره و مفاسد دیگر. الحمدلله انقلاب آمد، اوضاع دگرگون شد، مملکت رو پای خودش ایستاد، مشکلات اخلاقی بسیار کم شد. نمیگوییم رسیدیم به هدف نهایی انقلاب و هیچ مشکلی نداریم، ولی کسی مقایسه کنه اون زمان و این زمان رو بفهمد چه خبره. باور کنید اگر یه نفر از شخصیت ها در اول سخنرانیش در مجلس، غیر مجلس، در محفلی از محافل یه بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، ما خیلی خوشحال می شدیم که اول سخنرانی بسم الله گفت. همچین وضعی بود. من در این قسمت کاری ندارم، یه نگاه به بیرون کنی. دو اثر مهم این انقلاب برای بیرون گذاشت که هر کس انصاف داشته باشد و از روی منطق صحبت کند این رو قبول میکنه. اثر اول راجع به قوت و قدرت اسلام بود. اسلام در ممالک اسلامی در اون زمان عنوان دستور نماز و روزه و امثال اینها بود و بر محور مسائل شخصی دور می‌زد. در شؤون زندگی چندان دخالتی نداشت. اسلام به عنوان یک اهرم سیاسی، عامل سیاسی، قدرت، نیرو برای مبارزه با دشمن ابدا. این انقلاب ثابت کرد که این اسلامی که شما دارید قدرت عظیمی است که ما توانستیم در سایه آن یک نظام نیرومندی که از سوی بیگانگان تقویت میشد از جا بکنیم. نه سلاحی داشتیم، حتی سنگی هم که فلسطینیان داشتن ما متوسل به سنگ هم نمی شدیم در انقلاب. شعاره های اسلامی بود، شعاره ها، راه پیمایی های عظیم، عاشورا، تاسوعا، زمانه های دیگر، همین تکان داد اون قدرت عظیم و فرو ریخت اون شاهنشاهی 2500 ساله. مسلمانان این دنیا باور کردن که اسلام یک قدرته. فلسطین وضع شد. این مجاهدان و مبارزان فلسطینی تغییر حال دادن و بسیار اسرائیل در مقابل اونها نسبت به گذشته تضعیف شد. لبنان و جنوب لبنان و حتی افغانستان و حتی سوریه و جاهای دیگر باور کردند که اسلام دارای قدرت است و این قدرت رو گم کرده بودن و با این قدرت میتوان کار کرد. و الان هم بسیار ناراحتن جهانخواران از قوت گرفتن اسلام. میگن چالش بزرگ ما در این زمان همین اسلامه، اونم اسلامه به قول اونا سیاسی. این اسلام که یه قدرت سیاسی درست کرده مشکل ایجاد کرده برای اونها، کاری هم نمیتونن باش بکنن. و اما اثر دومی که داشت خودباوری کشورهای مستضعف جهان بود. فرمونی که جا افتاده بود در آن زمان این است که یه دولتهای قدرتمند هم گاهی دو قطبی بود زمان، که شرق است و غرب، صنایع مال ایناست، ثروت مال ایناست، قدرت مال ایناست، فرهنگ مال ایناست، کشورهای دیگر جهان باید وابسته یا با این باشن یا با اون باشن. اما تو این میدان تنها بمانن تنهایی یعنی نابودی. این سیاست جا افتاده بود. انقلاب ایران ثابت کرد نه، این تذکره غلطه. ملت ها میتونن رو پای خودشون بیستن. اگر حکومت های مردمی باشد قادرن روی پای خودشون بیستن، کوچک باشن یا بزرگ. و همین سبب شد بسیاری از دولت های کوچک در مقابل جهانخواران ایستادن و اون باجدهی سابق کم شد. و به همین دلیل جهانخواران ناراضی هستند. اخیراً خبری نوشته بودند که رهبر کوبا گفته بود اگر یه ملاحظات خاصی نبود من اعلام میکردم شیعه اثناعشری هستم. یعنی قوت و قدرت مذهب و قوت و قدرت انقلاب. امام باور کرده بود که اسلام نیرومنده و باور کرده بود که ملت ها قوی هستند. ولو دستشون هم خالی باشه. و من عقیدم این است که انقلاب اسلام ایران جاده صاف کن بود برای کشورهای اسلامی و برای دولتهای جهان سوم. واقعا جاده صاف کن بود. جرأت نمی کردن بر خلاف زور مداران سخنی بگن. ضعیف و ناتوان نشسته بودن و اونا بیان تمام مقدراتشونو در دست بگیرن. حالا نگاه میکنن میبینن مسئله اینطور نیست. این جمله رو هم عرض کنم. الان در همین مسئله فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، اگر برنامه ایران به کرسی بنشیند که می نشیند، جاده رو برای همه صاف میکنه، تمام جهان سوم هم میتونن بگن ما هم حق داریم. اما جلو اینو میگن، جلو همه رو گرفتن. بعد این کشور جاده صاف کن باشد برای همه کشورهای نیازمنده به این معنا باید همه حمایت کنن. اخیراً 116 کشور از جهان سوم حمایت کرده بودن، به خودشون دارن کمک میکنن. در واقع جا بیفته این برنامه برای همه جا افتاد. انقلاب اسلامی ایران واقعا راهگشا بود. حالا ما یه مقدار نق میزنیم و حرفایی داریم و یه مقدار اشکالاتمون هم وارد ما هیچ وقت دفاع بی حد و حصر نمی کنیم. اما یه تحول در تاریخ معاصر پیدا شده در سایه انقلابی که امام قدس سره شریف انجام داد. قبول کنیم یه تحولی، یه فصل تازه، یه برنامه جدیدی در دنیا شروع شده، هم برای مسلمین هم برای غیر مسلمین. و سزاوار است که دنیا ارج بنهد به این انقلاب و حمایت کند از اهداف آن، که ضربه کاریست بر جانخاران و حمایت قویست از تمام جهان سوم. این دو نکته بود که من لازم می دانستم امروز به عنوان یادبود سالگرد رحلت امام خدمت شما عرض کنم. انشاءالله به گوش دیگران هم خواهد رسید. فردا و پس فردا به مناسبت رحلت امام 15 خرداد تعطیل، ما سه شنبه و چهار شنبه این دو روز رو درس میخونیم که آخرین ایام تحصیلیه. بعد میخوره به فاطمیه، دیگه نمیتوانیم ادامه بدیم. ولی مسئله هزانت که مسئله مهم و محل ابتداییست، انشاءالله این دو روز من اصولشو برای شما پیاده خواهم کرد انشاءالله. و نسبت به سال آینده، نسبت به راجب 15 خرداد بس خیلی من دارم. یک کتاب در باره 15 خرداد و حالاتی که ما داشتیم، زندانی که رفتیم، حوادث زندان، آزاد شدن، قبلش، بعدش، یه دنیا مطلبه که انشاءالله وقت دیگری در خدمتتون خواهیم بود. برگردیم به سراغ بحثمون. میخواستم عرض کنم راجع به سال آینده شروع درس رو ما فکر کردیم بعد از سوم شعبان، یعنی 15 شهریور ماه. یه 15 روزی درس رو بخونیم، یه 2 هفته درس رو بخونیم، ولو بعد میخوره به ماه رمضان و اینها. نخوانیم ای بس برای حوزه های علمیه، 4 ماه و نیم، 5 ماه پشت سر هم تعطیل باشه. ما میگیم درس ها شروع کردیم، خوندیم، بعد رسیدیم به ماه رمضان، خب ماه رمضان تعطیل شد. نخونیم درست نیست. آخه ما باید حساب کتاب، سرمون به حساب کتاب باشه تو دنیای امروز. حوزه علمی کانون مهمیه. کشف‌ها از اطراف به اون دوخته شده. برنامه های تحصیلی باید رو حساب باشه. تحصیلی رو حساب باشه. به هر حال انشاءالله چرا هم ما به این مسئله توجه میدیم. من خواستم قبلا صحبت کنم ولی مطمئنن اونها هم موافقت با این برنامه خواهند کرد و راضی نمیشن تعطیلات به هم متصل بشود. برگردیم به بحث فقهیمون. من آخرین نظریه رو در باره رضا کمتر از 21 ماه عرض کنم. صحبت به اینجا رسید که آیا شیر دادن کمتر از 21 ماه جایز یا نه؟ ادعا اجماع کردن نه. دو روایت هم استدلال کرده بودن نه. ولی در مقابل اطلاق آیه شریفه داشتیم. فین ارادا فسادن انتراو منهما و تشاور فلا جناح علیهما. آیه رو بخون مقیدش کن به 21 ماه. واقعا مشکلی مثل تخصیص اکثر در اصول خوندیم تخصیص اکثر جایز نیست. تخصیص اکثر این است که یه عام می باشه. آیه رو میگم تخصیص اکثر این است یه عام می باشه 50 تا مصداق داره. ما بیاییم 45 تا مصداقش استثناء بزنیم، 40 تاش استثناء بزنیم، 30 تاش استثناء بزنیم. این مبیه عام وقتی گفته میشه باید اکثر افراد زیر چتر عام باشن. همیشه میگیم آقا این جنبه استثنایی داره، یعنی نادره. استثناءات همیشه در اقلیت هم. استثناء در اکثریت خود عام و زیر سوال میبره. ما نحنفی هم میگه فین ارادا فسادا ان تراز منهما و تشاور. فساد رو از شیر باز گرفتن کمتر از 24 ماه خب شامل 23 ماه و 22 ماه و 21 ماه و 20 و 18 و 19 و 17 و تا یه سال هم هست. قبل از یه سال هم بعضی از شیر باز میگیرن. ما بگیم همه اینها غیر جایز، فقط 21 و 22 و 23 اینا جایزه. این ستا قابل استثنائی کم میشه ازش بذاریم. به 21 که رسید دیگه نمیشه کم گذاشت. مصادیق زیر 21 خیلیه. شما همه اینا میگه لایجوز استثناء همه رو به آیه استثناء بزنید. فین اراداف سالن یعنی در 3 ماه فقط، قبلش نه. این واقعا تخصیص مستعجنی هست. یه روایت هم در همین زمینه داشتیم که خوندیم، علال ظاهر خوندیم، که اون روایت هم میگفت که حولین کاملینه، اما اگر پدر مادر بخواهم کمتر مانه این نداره. حال ما میگیم کمتر رو 21 که میاد قفل میشود، از اون پایین تر نه. ما این تخصیص ها رو درست نمیدونیم. این از یک سو. از سوی دیگر سیره مستمره مؤمنین رو ما میبینیم. من به عبارت دیگر بگم اگر 21 ماه شیر دادن واجب بود و کمترش حرام، باید جز ضروریات بشه. باید مثل ختنه کردن که واجب از ختان که واجبه باید اونجا باشه. از هر مسلمانی به پرسی ها چند ماهه؟ کسی نمیگه 23 ماه واجب، کمتر از 23 ماه حرام. نه عمل بر این است نه ذهنیت در اینه، نه اطلاعات در این زمینه است، نیست. حتی در حوزه های علمی هم از احاد افراد سوال بکنید، شما هم قبل از آنی که این برنامه های رضا خونده باشیم اینجا، بچه هاتون رو حتما مقید بودید 21 ماه. حضرت عباس اینطور بوده؟ نیست دیگه، همچین تقیدی هیچ کس نداره. و نه هیچ مجمنی لا جناح یعنی عیب نداره، گناه نداره، جایزه، چراغ سبزه. من فکر میکنم این مال زمان ما نیست، عقبم برگردید همینه. 21 ماه مقید باشن و کمتر از آن حرام. و بنان علی ذلک با نهایت معذرت که دعای اجماعی و شهرتی و اینها شده، نمیتونیم با این شهرت هماهنگ باشیم. اجماع که مدرکیه، مدرکش همین دو روایت دیگه، همه هم استناد به اون دو روایت کردن، مدرک اجماع معلومه. ما نمیتونیم هماهنگ بشیم، واقعا نمیتونیم فرمان بدیم به همه 21 ماه و هر کسی غیر از این باشه. گناه کرده است، گناه نه عملی هست این معنا. کمتر ما شهرت رو میشکنیم، ولی بعضی جاها میبینیم استقلالمون رو باید حفظ کنیم و نمیتونیم هماهنگ با بعضی از شهرت ها بشریم. و اما بریم سراغ نکته دیگر ما در همین مسئله 15، و آن این است که بله اگر بشه دو عنوان درست بشه، دو عنوان واقعی درست بشه، یه عنوان عالم، یه عنوان جاهل، یه عنوان فاسق، یه عنوان عادل، عادل ها کمتر باشن، فاسق ها بیشتر باشن، اگر عنوان گیری بشه تخصیص اکثر نشه خوبه. اینجا عنوانی نداریم، عنوان قبل از 21 ماه این عنوانه؟ نه، عنوانی نیست، باید یه عنوان خارجی باشه، نه یه عنوان ساختگی شما. و اما بریم سراغ بیش از 24 ماشیر دادن، 25 ماه شیر بدن، تا 30 ماه شیر بدن. کسانی شیر دارند و آماده هستند و بچه هم میل داره، گرچه یه همچین مثلایی در زمان ما با این اوضاع احوال کبریت الاحمر قرد و ازیا، ولی خب الان آمدیم یه همچین مثلایی پیدا کرد، جایزه یا نه؟ در این مسئله اختلاف کرد. مشهور قائل به جواز شد، گفتن جایز بیش از 25 24 ماه شیر دادن جایز. از کسانی که عبارتشون بوی اجماع میده صاحب حدائق. ببینید من عبارت حدائق رو میخوانم، جلد 25 صفحه 79 میگه لا خلاف نصن و فتوان، لا اجماع میکنه، فی ان مدت الرضا المحدوده شرعا، مدت رضایی که محدود است شرعا، و این جازت نقیست و انها، اگرچه نقیسه از این مدتم جایزه، و زیادت و علیها، حولان کاملان، حولان کاملان خبرمون مبتداست. دوباره میخونم، بنده میخوام عرض کنم که این ادعای لا خلاف فقط روی حولان کاملان نیست، روی انجازت نقیصه و انجازت زیاده هم هست. ببینید عبارت اینه، لا خلاف نسلا و فتلا فی ان مدت الرضا المحدوده المحدودت شرعا و انجازت نقیست و انها و زیادت و علیها حولان کاملان. خلافی نیست که حولان کاملانه اگر چه کمتر و بیشترش هم میشه کرد. آیا این ادعای اجماعیشون روی اجازت نقیست و زیاده هم رفته؟ بعید نیست شامل بشود. مرحوم صاحب جواهرم تصریح میکنند که این مسئله مشهور بین الاصحاب است که تجوز زیاده علی الحولین. جواهر جلد 31 صفحه 277 ایشون هم میگه مشهور بر اینه. بریم سراغ میگن انجازت نقیصت و زیاده نظر خود صاحب حدائقه. ما میگیم ظاهر این است که همه اینها نظر واحدی است و به هم پیوسته و اجماع هم روی همه است. حالا اصراری هم نداریم اجماع نماشه، بلاخره شهرتش مسلمه، مسئله مشهوره. بریم سراغ ادله. میگن سابق معادلی وجود نداشت برای شیر مادر، حولین کاملین بود. حالا که هست نه، سابقا هم شیر گاو میدادن، غذاهای دیگر درست میکردن میدادن. شما چارت شیر خشک و این چیزا که تازه پیدا شده یاد نکنید سابقا غذاهای جنبی نبود. برنج رو میپختن، از مثلا علک رد میکردن، یه لعابی اون لعاب رو میدادن، لعاب گندم میدادن، لعاب برنج میدادن، آب میوه میدادن، شیر گاو میدادن. خب وقت هم بود غذاهای مکمل. به هر حال دلیل بریم ببینیم چیه. ما یه دونه روایت داریم میگه جایز، دو تا روایت داریم میگه جایز نیست. اما روایتی که دلیل بر جوازه حدیث 470 سندش هم سند ظاهراً معتبری هست، روایت سعد ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن رضا علیه السلام، 470 از ابواب احکام اولاد. به بعد کوتاهی میخونم. قال سألت عن السبی هل یرزع اکثر من سنتین، آیا بیش از چهار ماه، ببخشید بیش از دو سال میشه شیرش داد؟ فقال آمین، امام جواب نداد. اما دو سال، این فقال آمین نظر داشته باشین قرینه است برای جمعی که میکنیم. امام فرمود دو سال. او ول نکرد. فقلت فإن زاد على سنتین هل على أبويه من ذلك شيء، اگر بیش از سنتین باشه آیا اشکالی به پدر مادر هست؟ ول نکرد. حالا امام فرمود لا. این صریحه در این که اشکالی نداره، شهرتم بر اینه، سند روایتم خوبه. حالا اجرال یه بحث دیگریه اینجا که زیدی نداره. چهار اون یه چیز دیگریه. حالا کل حالین این اصل جواز شیر دادن اکثر از دو سال رو مورد بحث قرار میده، اجرت شما بر بحث میکنی. میگن آیه قید نمیشه، آیه مفهوم نداره. آیه میگوید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کامله، این مفهومش این است که جایز نیست. لمن اراد ان یتم الرضاعه، یعنی این حولین کامله این کافیه. کافی بودن غیر از اینکه بیشترش حرامه کافیه، اما بیشترش حرامه نداره. و اما دو روایتی که نهی میکنه، حدیث یک باب 70 و 7 باب 70، هر دو در باب 70. حدیث یک عن الحلبی، اینم سندی ظاهرا خوبه. حالا قال ابو عبدالله علیه السلام لیس للمرأه ان تأخذ فی رضاء ولدها اکثر من حولین کامله. میگه لیس له، نمیگه لیس علیه، لیس له یعنی لا یجوز له، جایز نیست. للمرأة، مرأة رو میگه، لیس لها، نمیگه لیس علیها. این معلوم میشه جایز نیست برای زن، ظاهرش این. حدیث 7 رو هم بخونم، صحبت اجرت نیست. لیس للمرأة، حق نداره. و اما ینبغی نداره، لیس للمرأة، لیس داره. حدیث 7 هم آخرش رو میخونم، اولانیه، اون جمله آخر شاهد ماست. ولیس لها ان تأخذ فی رضائه فوق حولین کاملین، حق نداره بیش از حولین کاملین. این تأخذ یعنی تأخذ الاجره، یا تأخذ یعنی شروع بکنه، چون اخذ به معنی شروع کردن در لغت عرب آمده. لیس لها ان تأخذ فی رضائه، اجرت بله، صدرش هم راجع به اجرت صحبت نمی کنه. اگر صد راجع به اجرت صحبت میکرد میگفتیم لیس لها ان تأخذ فلان، اجرت رو میگه. خب ما هستیم و یه روایت اون طرف معید به کلام مشهور، و یه روایت، دو روایت هم این طرف. آیا طریق جمع عرفی بین هما هست؟ اولین قدم جمع عرفی است، ان امکن. بله، جمع عرفی داره یا نه؟ سابقا گفتیم یه حدیث که میگوید جواز و یه حدیث که میگه نه، جمع بین هما کراهته. چرا؟ چون نفس ظاهره. وقتی میگه جایز نفس، این دیگه نمیتونم حملش کنم بر چیزی، جایزه. اما وقتی میگه لا، ظهور در حرمت داره، قابل کراهت هم هست. جایز نفس، لا ظهور در حرمته، ولی قابل حمل بر کراهت هم هست. اگر نفس ظاهری داشته باشیم جمع بین هما، حمل بر کراهت میشه. بگیم کراهت داره در اینجا، نه این است که حرمت دارد. مشهورم همینطور فهمیدن، اونم معید واقع میتواند بشود. شبیه این جمع در سر تا سر فقه ما داری، نص و ظاهر، حدیث جواز و حدیث نهی. حمله بر کراهت میکنه. عکس هم همینه. حدیثی که ظهور در وجوب داره در مقابل حدیثی که صریح در ترکه. یه روایت میگه غسل جمعه رو میشه ترک کرد. یه روایت میگه غسل الجمعه واجب. اونی که میشه میگه میشه ترک کرد صریح. اینی که میگه واجبه ممکنه استحباب مؤکد باشه. قابل حمله. جمع میکنیم بین نص ظاهر و حمل میکنیم بر استحباب مؤکد. اونجا هم حمل میکنیم در مانفی بر نه. در اینجا دو تا نکته باقی مونده این بحث تمام بشه. میخواستیم وارد بشیم در مسئله هزانت. هزانت میزنیم برای دو روز باقی مونده انشاءالله. و اما دو نکته. یه نکتهش حرف عجیبیه که صاحب جواهر داره. اول میگه یقال. بعضی ها گفتن زیلش خودش هم مایل بهش میشه. وان این است که بگیم شیر مادر اساساً حرام خوردنش. لأنهو من فضلات غیر معقول الله. این جزء تراوشی مثل شیری است که حیوان غیر معقول لحم داشته باشه. خب شیرش هم حرامه، گوشتش هم حرامه، شیرش هم حرامه. و چیزی که بر مکلف حرامه به غیر مکلف هم نباید داد. نوشیدن شراب بر مکلف حرامه، به بچه هم نباید داد. شرب دم بر مکلفین حرامه، به بچه هم نباید داد. اینم این شیر رو نباید داد. یه تعبیر من الخبائث هم گویا داره، از قبیل خبائث. و خرج منه حولین، از این حرمت حولین کاملین خارج شده، بقیه تحت حرمت باقی مونده است. این دلیل بر حرمت بشه. عجب تکلف فی تکلف. اولا شیر از خبائث نیست و حیوان غیر معقول اللحم منصرف از انسانه. ما میگیم بزرگ هم میتونن شیر زن و بنوشن، این که حرام نیست شرعن. کی میگه از خبائث است و حرام از خوردنش؟ صغیر و کبیر حرام نیست برشون. نه از خبائث، نه از محرمات، نه از فضلات غیر معقول لحمه. آخه این یه تکلف خیلی عجیبیست که اینها خواستن این سوال کنن. این که درست نیست. بارها هم سوال کردن که میتوانن بزرگترهام شیر رو بخورن، بعضی ها برای مداوا میخورن، بعضی ها غیر مداوا. یه مانعی نداره، دلیل بر حرمت نداریم. از اباحه و از براعته. یه نکته. و اما اون نکته، بقیه محال من شیرشون رو بدوشن میتونه انسان بخوره، اشکالی نداره. شیر به ما انهو لبن حرمتی نداره. و اما نکته دومی که بگم، لو قلنا بالجواز، گفتیم اکثر من سنتین جایزه، آیا هل یستحق و تستحق علیه الاجر؟ آیا اجرت هم بر این اضافه می شود گره؟ کسی 25 ماه می خواهد شیر بده، یه ماه اضافیش هم می شه. اینا انداختن تو دست انداز بعضی از فقها. جواب این سال روشنه. اگر پدر پیشنهاد کند که یه ماه اضافه کن، می توان بگه در مقابله یه ماه اضافه اجرت. چرا؟ لنهم ملکها، ملکش نمیخواد بده. به خصوص که دیگه حولین کاملین هم شده، نیازی هم نیست. حالا بدن میگه این بچه من قوی تر بشه، تو که شیر داری و بچه من هم علاقه دارد و میخواهم قوی تر و قوی تر بشه و بیشتر بده. اگر پیشنهاد بکنی چرا نتونه بگیر؟ آخه این دست انداز نداره که در بعضی از کتب فتاوا افتاد تو دست انداز. اگه بدون پیشنهاد پدر باشه خودش میخواد بده؟ نه، لا تستحق الاجره. اما اگر به امر پدر میخواهد بدهد تستحق الاجره. اذانت انشاءالله روز سه‌شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.